فرصتهایی رو بده، اونا این احساس رو دارن که میتونن برگردن. ولی به طور کلی آخه چرا باید بذاریم به اون شدت برسه؟ خب اونجا دیگه اصلا امیدی نیستش دیگه.
بله.
یعنی امید برای حفظ زندگی بسیار اندکه. ببینید وقتی یه زن و شوهری به هم بیمهری عاطفی یا حالا اصطلاح حقوقیش رو بگیم خیانت میکنن، به نظرم دیگه تو مرحله 3 و 4 هم.
بله.
یعنی دیگه کسی نمیتونه کاری بکنه، چون یه زخم روانی وارد شده. شما هر چقدر هم تلاش بکنید، بخشش هم تمرین بکنید، مراحل مختلف هم برید، این تعارض دیگه حل نمیشه.
درست.
حالا من میخوام بگم خود تعارض باز دوباره تو 4 سطح، این بحث آخرم بگم.
بله.
تعارض تو سطح اول، ببینید یه زوج مراجعه میکنه، حرف هم دیگه رو نمیفهمن، بیان میکنن که من اونجا ناراحت شدم، این میگه من اینجا ناراحت شدم، مسائلی تو این ردیفه، این حل میشه. یعنی ما گاهی اوقات آموزش گروهی هم میدیم، گاهی اوقات آموزش فردی، مشکلی نداره. اما تو سطح دوم زوجایی هستن که در واقع اون انتقاد و فرافکنیشون خیلی زیاده، یعنی این میگه تو مشکل دارید و اون دیگری نفر مقابل رو متهم میکنه. مثلا خدمت شما عرض کنم که یکی میگه که اون روزی که دعوا شد تو مسببش بودی و عکس قضیه. تو مرحله سوم دیگه خیلی تعارض شدیده، الان اینو ما زیاد داریم.
بله.
استراب دارن، پرخاشگری، انتقاد. من میگم که ممکنه اینجا حتی روانشناس بگه که آقا دیگه نمیتونید ادامه بدید. ببینید مثلا فرزندی نوجوانی مراجعه کرده، میگه من مثلا الان حدود 13 سالمه، میگه 5 ساله با دعوای پدر مادر من بیدار میشن، میگه تمام روزها یا حداقل اگر بگیم اغراق نکرده باشه میتونه اکثر روزها اینطوری باشه. توی ساعت 4 دیگه هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، کاملا ارتباط بسته است، تبادل اطلاعات خیلی ضعیفه، سوء استفاده و سرزنش خیلی زیاده و اصلا به نظر میسه توی مرحله زن و شوهر اساسا درد دل ندارن، خیلی اندکه. و من معتقدم که دیگه اینجا کار تمومه و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. معمولا تو مرحله 3 و 4 تشدید اختلافات خیلی زیاد هستش و شاید این اختلافات بیداد میکنه، مثلا یکی دیگری رو تحقیر میکنه. مثلا گاهی اوقات دیدیم خانم ممکنه که بگه تو مرد هستی، ما مردای مختلف رو میبینیم، چقدر شرطشون متفاوته، یا عکس قضیه. اینجا من میگم مهمترین الگویی که زن و شوهر استفاده میکنن الگوی مخرب بی‌اعتبار سازیه. تحقیرها خیلی دردناکه و اینجا دیگه نمیشه کاری کرد. من معتقدم که در واقع ما با یه الگوی مخربی مواجه میشیم که احتمال خیلی زیاد ممکنه که منجر به جدایی بشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، شب خوب واسهتون آرزو میکنم. ممنون که امشب هم همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تو بگو دیگه چی کار باید کنه دلم، شاید عاشق ترشی تو، میدونی تو دلم آتیشه، بگو چه جور میشه عاشق ترشی تو، میدونی این دل به مو بنده از هر کی غیر تو دل کنده، تو همونی که با تو دلم بارونه، آخه از چشمام خیلی چیزا معلومه، چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده، که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم، چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده، که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. ببینم چی شد، دلم هوایی شد، حالم بهتر شد، یه نفر اومد و پیدا شد که تو دلم جا شد، حالم بهتر شد. اونی که حالم عوض کرده، این عاشق عطرشو عوض کرده، آره تو اون تویی که میخوامش، عشق من دل بده به من باش. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، تو هر جوری باشی خوب یا بد تو رو دوست دارم، با این دل وامونده که پیش تو جا مونده که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم.
نقشی کشید، نقشی پر رمز و راز. او محک زد، بختش را به واسطه ستاره ها، و ما غرق شدیم، غرق سیاره‌ای به نام زمین که آسمانش عشق و بارانش ابر آبی عشق را هدیه داد. سیاره، ستاره گردان، گردش، اصلا این واژه یعنی چی؟ امشب قبل از اینکه سیاره ای رو بهتون معرفی کنیم، یه تصمیمی گرفتیم، تصمیمی به وسعت کهکشان. میدونین اصلا سیاره ها در طول تاریخ تکامل پیدا کردن، از ستاره های گردان در عهد باستان گرفته تا اجسام زمینوار عصر دانش، از تمدن بین النهرین و بابل گرفته تا دریای سیاه و کشوری به قدمت کشف کریستوف کولوم. به روایتی دیگه قدمت سیاره ها قدمتی اسطوره‌ایه. چرا؟ چون تقریبا از وقتی انسان بوده سیاره ها بودن. و سوال همیشه یه بشر، مدار سیاره‌ای که ما روش زندگی میکنیم دقیقا کجاست؟
از زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه ها از سنگ و با ریزش آبشاران. آره، من زمینم، خانه تو.
به آسمون نگاه میکنیم. ما آدم ها معتقدیم پشت هر ستاره سرگذشتی از یک انسان نهفته. هر آدم یه ستاره داره توی آسمون، ستارهی که بهش پناه میبره و غرق رویا میشه. اصلا انگار آسمون شب آفریده شده برای رویا پردازی. به آسمون شب خیره بشیم. سروش فرشته پیام‌آور، پرنورترین ستاره صورت فلکی عرابران. امشب میخوام قصه ها، رمز ها و راز های نهفته در این ستاره رو براتون در میون بذارم. این ستاره ششمین ستاره پرنور آسمونه.
سروش
سروش منبع الهام است. چنان دید گودرز یک شب به خواب که ابری برآمد ز ایران پراب.
ما به دنبال کشف گنجینه های عمق آسمون در سروش، یکی از درخشانترین ستاره های فصل هستیم. من ستاره شناسم. میدونین بین بزها و ستاره شناس ها یه چیز مشترک وجود داره؟ هر دوی ما دوست داریم شکار کنیم. بزها به دنبال خوشمزه ترین خوراکی هایی هستن که میتونن پیدا کنن. من و شما در خنک‌ترین شبها، یا بهتر اینطوری بگم مثلا شبای پرپشه، به عمق آسمون سیر میکنیم تا یه سحابی یا دنباله‌دار رو شکار کنیم، ستاره‌ای که قبلا ندیدیم. سروش یا همون ستاره بز در صورت فلکی عرابه باد یکی از همون ستاره هاست. ناظران مدرن ممکنه تعجب کنند که چنین ستاره مشهوری به اسم یک حیوان مزرعه نامگذاری شده، اما بزا از اولین حیواناتی بودند که اهلی شدند. سروش نقطه لمس ما برای ورود به مناطقی در اعماق آسمان خواهد بود. در پایان گرگومیش این ستاره در نیمه راه آسمان شمال شرقی قرار داره. علاوه بر این، روز 17 از هر ماه در ایران باستان سروش نام داشت و مراسم دینی و جشن‌های ویژه‌ای برگزار می‌شده که امروزه به فراموشی سپرده شده.
میدونین به چی فکر میکنم؟ این که همه ما سروش باشیم چه اشکالی داره؟ ما انسانیم، انسانهای چشم به راه مهر، نور، امید. پس کاری کنین تا در هر سلام پیام‌آور روزگاری خوش باشید برای هم. بامدادتون ستاره باریم.
مثلی است که میگن رزق میرسه همون که مقدر شده و روزی که معین شد کم و زیاد نمیشه، و این حکایتی داره. میگن شاه عباس شبها با لباس درویشی در شهر میگذشت. رسمش این بود شب که مشغول شام خوردن بود، هر وقت لقمه گلوشو میگرفت عقیده داشت که واقعی پیش اومده یا گرسنه‌ای در انتظار غذاست، و این شعر رو زیر لب زمزمه می کرد: هرگز سرم ز کاسه زانو جدا نشد، البته زیر کاسه بود نیم کاسه. شاه عباس بعد خوندن این شعر فوری لباس درویشی تن می‌کرد، مقداری غذا توی کشکول می‌ریخت و مبلغی پول همراه برمی‌داشت. تبرزین در دست برای دشمن و کشکول در دست دیگه به راه می‌افتاد. تمام کوچه و بازار رو پرسه می‌زد. شبی از شب‌ها لقمه در گلوش گیر کرد. طبق معمول غذا برداشت، لباس درویشی دربر کرد و روونه شد. کوچه و بازار رو پرسه زد تا رسید به در دکون پینه دوزی. دید پینه دوز مشغول کاره و مشته پینه دوزی رو میزنه روی چرب و میگه بکوب همونه که دیدی. مشته که توی شعرم رضا رویگری میخونه، توی الله الله مشته شده بر ایوان، مشته هرچی که تو مش قرار بگیری میشه مشته. یه هدار آخرش. معمولا یه ابزاری تو مشت میگرفتن، تو کفاشی چرم و باش میزنن، تو صحافی به کاغذ و مقوا میزنن، این مشت است. دید یارو داره میگه بکوب بکوب، همونه که دیدی. درویش دست زد به در و گفت آقا جون در رو باز کن، امشب منو راه بده، گوشه دو کولت میخوام بخوابم. پینه دوز بلند شد، در رو باز کرد و گفت جمال شما رو عشقه. درویش گفت جمال شما رو هم عشقه. وارد دکون شد، نشست پهلوی دست پینه دوست، کشکول غذا رو گذاشت جلو و گفت ظاهر و باطن. پینه دوز پلو ندیده غذای بس لذیذی دید و بعد شروع کرد به خوردن غذا. گفت درویش آش به این خوشمزگی از کجاست؟ درویش گفت امشب برخوردم به آشپزخونه شاه عباس، آشپز باشی تعارف کرد، خودم خوردم سیر شدم، کشکولم هم پر کردم، حالا این قسمت تو بوده، بخور عزیز من، نوش جونت. پینه دوز با اشتهای تمام غذا رو خورد و باز مشغول شد به همون کار و همون حرفه. درویش گفت آقا دیگه کار بسه، یکم استراحت کن. پینه دوز بیچاره گفت ای درویش عیالم زیاده، مجبورم شبانه روز جون بکنم بلکه یه لقمه نون پیدا کنم واسه اهل و عیال. درویش گفت آخه تلاش زیاد رزقو کم نمی کنه؟ پینه دوز گفت چاره چیه؟ درویش پرسید پس این حرف چیه که میگی بکوب بکوب همونه که دیدی؟ پینه دوز آهی سرد از دل پردرد برکشید و گفت ای درویش دست بر دلم نگذار، شبی از بدبختی سر به بالین غم فرو برده بودم و ناگهان خوابم برد. در عالم خواب دیدم در یک کوهی سرگردونم، رسیدم به یه جایی که مثل یه دیوار بود و سوراخ‌های زیادی داشت، از هر کدوم از این سوراخ‌ها آب می‌ریخت، یه سوراخ مثل نهر، یکی مثل جوب، یکی مثل دهن کوزه، یکی مثل لوله آفتابه، یکی هم مثل لوله ماسوره. به همین ترتیب برو جلو تا بعضی جاها اصلا قطره قطره می چکید. یه نفر اونجا بود، پرسیدم فراخی این سوراخ ها چرا اینقدر کم و زیاده؟ گفت این سوراخ ها سوراخ روزی مردمه. من ازش پرسیدم خب سوراخ روزی من کدومه؟ منو برد جایی که هر نیم ساعت یه بار یه قطره آب می چکید. گفت این سوراخ روزی توه. من یه درفشی توی دستم بود، کردم تو سوراخ که یه خورده این سوراخ واشه، از شانس ما درفش شکست و اون قطره هم بند اومد و من از خواب پریدم. فهمیدم خداوند از روز ازل روزیمو اینطوری قرار داده. از اون روز هر چی مشته روی چرم میزنم میگم بکوب بکوب همونه که دیدی. اینه ماجرای من درویش. درویش گفت برادر جان مایوس نباش، دنیا گاهی سخت میگیری که خدا آدمیزاد امتحان بکنه، گاهی هم خوب میشه، توکل به خدا بکن، زحمتم کمتر به خودت بده، ایشالله در رحمت باز میشه. خدا رو چه دیدی، شاید دری به تخته خورد و یه مرتبه روزگار تو خوب شد، ملک و تجار شدی، قصه نخور عزیزم. پینه دوز گفت ای درویش این بخ از ما نیست، دیگه عمر ما رفته. درویش دست کرد توی جیبش، مبلغی پول بهش داد و گفت بلند شو بلند شو برو دیگه بخواب، شاید در رحمت باز بشه. اینو گفت و خداحافظی کرد و روونه شد تا رسید به کاخ سلطنتی. ولی از فکر و خیال شب خوابش نبرد. فردا شب دستور داد شکم یه مرغ رو پر از طلا کردن، دوختن، بریون کردن، یه قاب پلو پر کردند و مرغ رو گذاشتن لای پلو. بعد به غلامش دستور داد که آقا میری فلان جا، فلان دکون، یه پینه دوزی هست، پیره مردیه، داره کار میکنه، همطورم کار میکنه، میگه بکوب بکوب همینی که دیدی، غذا رو میدی، میگی از مطبخونه شاه اومده، بده بچه‌هات بخورن، انقدرم به خودت زجر نده، ما از اینجا هر شب واسط غذا میاریم. غلام غذا رو ورداشت، نشونی رو پیدا کرد، اومد در دکون، داد به پینه دوز، پیغام پادشارم رسون بهش. از غذا یک تاجر پوست تازه وارد شهر شده بود. پینه دوز که بضاعتی نداشت که اقلا بتونه چند قطعه چرم بخره و مدتی از خرده خری راحت باشه، فکر کرد آقا جون بچه های ما سالی به 12 ماه پلو نخوردن، اینو میخورن عادت میکنن، اینم دیگه باعث مرضه. خوبه که این غذا رو ببرم واسه این تاجری که تازه اومده، بلکه بتونم ازش چرم نسیه بردارم. فوری در دکونش رو بست و رفت توی کارمون سرایی که تاجر تو اون منزل داشت. اتفاقا تاجرم دیر وقت رسیده بود، غذای درست حسابی تهیه نکرده بود. پینه‌دوز غذا رو گذاشت روی مرد تاجر. تاجر خیلی خوشش اومد، گفت فردا صبح بیا من ظرف رو به تو بدم، هر قدرم که چرم خواستی بهت میدم. پینه‌دوز خوشحال برگشت و مثل همیشه یه نون و پنیری واسه بچه های خودش گرفت و رفت منزل. از خوشحالی خوابش نمی برد. حالا پینه‌دوز رو بذارید کنار، بریم سراغ تاجر. تاجر وقتی مشغول خوردن شد و شکم مرغ وا کرد، یه دفعه سکه های طلا ریخت تو سفره. تاجر چشمش که به سکه ها افتاد، از زور شادی دیگه اشتهاش کور شد. فکر کرد این قضا رو کسی واسه پینه‌دوز آورده بوده که پینه‌دوز به نوایی برسه و این بدبخت گول خورده. پیش خودش گفت چه سودی از این بیشتر که امشب نصیب من شده، اگه تا فردا صبح بمونم ممکنه این سر فاش بشه، خوبه شب رو نیمه کنم پاشم برم. فوری دستور داد قاطرها رو جو دادن و سحر که شد بارو بست و از شهر زد بیرون و رفت که رفت. حتی بیمروت ظرف غذا رو ورداش با خودش برد. پینه‌دوز صبح اول وقت اومد در کاروانسرا، دید جاتر بچه نیست، هاج و واج مات و متعیر نگاه میکرد. یکم در کاروانسرا نشستید فایده نداره، پاشد رفت سمت دکون، در دکون رو باز کرد، مثل همیشه شروع کرد به کار و گفتن بکوب بکوب همینی که دیدی. خلاصه انقدر کار کرد شب شد. شاه عباس دوباره شب با لباس درویشی اومد پشت در دکون، دید پینه‌دوز باز ذکر همیشگی رو گرفته، تعجب کرد، دست زد به در. پینه‌دوز در رو وا کرد، دید درویش پریشبیه. تعارف کرد بفرمایید. درویش اومد تو نشست، احوال پرسید و بعد گفت شنفتم از مطبخونه شاه عباس دیشب واسه شام فرستادن. اینه که گفت پینه‌دوز یک آه سردی از دل پردردش کشید و گفت ای درویش، آدم بدبخت همون بهتر که بیمیره. درویش گفت چطور شده؟ پینه‌دوز قصه رو تعریف کرد. شاه عباس گفت آخه بدبخت، تو ستم به بچه‌هات کردی، سزای تو همینه که دیدی. پینه‌دوز افتاد به زاری و گریه و گفت چه کنم، به خیالم پیش خودم من کار خوبی کردم. شاه خیلی افسرده شد و گفت ای مرد، من یه همیانی به کمر دارم، 100 دینار زر سرخ توشه، میدم بهت به شرط این که با اون سرمایه درست کنی مشغول کسب بشی. اون وقت همیان رو باز کرد، گذاشت جلوی پینه‌دوز، پاشد رفت. پینه‌دوز فکر کرد اگه بخواد یه دفعه دکون رونق بده ممکنه مردم فکر کنن دزدی کرده، خوبه این پولها رو ذخیره کنه و کم کم خرجشون بکنه. از طرفی هم ترسید این وسط کسی خبردار بشه. یهو فکر بکری به سرش زد، یه چوبی تهیه کرد، داد به نجار. نجار وسط این چوب رو سوراخ کرد. پینه‌دوز پولا رو ریخت تو این چوبه، سر و تش رو هم آورد، گذاشون گوشه باشه که هم همیشه چوب دم دستش باشه، هم کم خرج بکنه ازش. اتفاقا شبی داشت میرفت سمت خونش، چند تا مست از این ارازل و اوباش بهش برخورد کردن، بنای عربده رو گذاشتن. پینه‌دوز خواست فرار بکنه، گرفتنش، دلتون نخواد کتک مفصلی به ای زدن، چوبش هم گرفتن در رفتن. باز دوباره چند شب از این ماجرا گذشت. شاه عباس گزارش به دکون پینه‌دوز افتاد، دید دوباره همون ذکره و همون بکوب بکوب. دست زد به در و پینه‌دوز در رو وا کرد، رفت و دید رفیق شبهای گذشته اومده، یا علی مددی گفت و درویش هم اومد تو، احوال پرسید. پینه‌دوز با افسوس فراوون سرگذشت رو تعریف کرد. شاه عباس رفت تو فکر، باز 100 اشرفی بهش داد و خیلی سفارش کرد که مبادا باز شیطون تو رو گول بزنه، این پولو ببر خرج معیشت خودت بکن، خدا روزی رسونه. هر چقدر دنیا رو تنگ بگیری خدا هم به تنگ میگیره، هر چقدر بزن و بچه از سخت بگیری روزیت کم میشه. اگه اون پولو خرج خونت کرده بودی دعات میکردن، اون وقت خدا به کارت وسعت میداد. اینا رو گفت درویش و رفت، همون شاه عباس خودم. پین دوست که دلش نمی اومد پولو خرج کنه، این دفعه کنار دکون همون جایی که میشست جای نشیمن خودش گودالی کند، پولها رو گذاشت توی گودال، یه پوست پارم انداخت روش و سفت و سخت گرفت روی پوست نشست و مشغول کار شد. ولی از ذوقی که داشت وقتی مشته روی چرم میزد این حرف رو و این شعر رو تکرار میکرد: هرچی دارم بزیرمه، هرچی دارم بزیرمه، هرچی دارم بزیرمه. هرچی دارم بزیرم میگفت و میگفت و میگفت. از اتفاق، یعنی از شانس بد این، یک طراری چند دفعه از اونجا رد شد. دید این داره یه شعری میخونه. رفت و فکر تأملی کرد، گفت بریم توی دکون ببینیم چی میشه. وارد دکون شد، دست مریضات گفت، کفشاشو در آورد، گوششو که پاره شده بود نشون داد، گفت استاد این واسه ما میدوزی؟ پینه دوز گفت بله چرا نمیدوزی. مشغول شد کوک بزنه و گذاشت کفش رو روی سندان. باز دوباره ورد گرفت: هرچی دارم بزیرم، هرچی دارم بزیرم. طرار از اوناش بود، از اون کهنه کارا، بلد کارا. به فراست فهمید که باید زیر تخت پوست پینه دوز یه چیزی پنهون باشه. کفشا رو گرفت، پول زیادتر از معمولم داد، رفت. پینه‌دوز از بس خوشحال شد هوس کرد امروز یه چند سیخ جیگر بخوره، این دفعه دلتون نخواد. کنار کوچه جیگرکی بود، هول هولکی دوید بیرون پهلوی جیگرکیه و بهش گفت: چی آقا جون، دو سیخ جیگر بده. تا جیگر پخته بشه اون طرار کهنه‌کار که در کمین بود وقت رو غنیمت شمرد و پرید توی دکون. تخت پوست رو برداشتید، خدا بده برکت، یه دستمال تو گودال زیر تخت پوست پر از پول. برداشت تخت پوست و انداخت سر جاش، فرار کرد. پینه دوز از همه جا بی خبر برگشت، نشست روی تخت پوست، مشغول کار شد. شب که تخت پوست و برداشت بتکونه، دید بله جاتره و بچه نیست. خیلی بیتاقت شد، خیلی زار زد، ولی چه فایده. باز طبق معمول شروع کرد به گفتن ذکر سابق تا شب شد. باز شاه عباس با لباس درویشی اومد دیدن پینه دوز، دید بله بازم مشغول ذکر اولی است. خیلی ناراحت شد، در دکون زد، پینه دوز رو وا کرد. درویش وارد شد، احوال پرسید. پینه دوزم مثل شبای پیش ماجرا رو تعریف کرد. شاه عباس بلند شد، بیارو نگاه کرد، گفت: راست گفتی عزیز من، بکوب بکوب، چرا که همونه که دیدی. اون تا که واسه تون خوندم از کتاب تمثیل و مثل به قلم استاد انجوی شیرازی بود. این حکایت رو ایشون از روایت فریدون خان طاهری در سال 48 که اون موقع فریدون خان طاهری 53 سالش بوده و کارمن بوده و تو شهرزا بوده استاد انجوی نوشته. خب طبیعتاً طبق محاسبات روزگار فریدون خان طاهری در پیش ما نیست و حتما به دنیای باقی رفته. واسه شادی روحش صلوات بفرستید. ان شاءالله فک فامیلش هم بشنون که امشب ما اسمش رو گفتیم. رب صل علی محمد و آل محمد. من بودم و دوش آن بت بند نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز.